أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوهی بود که برای تقدیم خطاب لازرر بر عمومات خطابهای مثبت تکلیف ذکر شده بود. رسیدیم به وجه دوم که خلاصه آن وجه این بود که اگر ما خطاب لازرر را مقدم نکنیم، یا میخواهیم تمام خطابهای مثبت تکلیف را در مورد تکلیف ضرری مقدم کنیم که این نتیجه اش الغاء خطاب لازرر هست که عرفاً و عقلاءاً جائز نیست. عقلاء اگر امر دائر بشه بین رفع ید از عموم یک خطاب و یا الغاء یک خطاب دیگر رأساً، هیچگاه ملتزم به الغاء خطاب دوم به طور کلی نخواهند بود، ولذا خاص را بر عام مقدم می کنند. اگر بخواهیم بعض خطابات تکالیف را مقدم کنیم و با آن اثبات کنیم حکم ضرری را در بعض موارد، این ترجیح بلا مرجح خواهد بود. ما از 100 خطاب تکلیف مثلا 50 مورد آن را انتخاب کنیم، در مورد حکم ضرری آنها را بر لازرر مقدم کنیم و 50 مورد دیگر را بر خطاب لازرر مقدم نکنیم، این ترجیح بلا مرجح هست. ما از این 100 خطاب چطور 50 مورد را بدون مرجح انتخاب کنیم؟ ما به این وجه دوم اشکال کردیم و عرض کردیم که تعارض رباعی هست بین این خطاب ها. مثلا اگر ما 2 خطاب داشتیم، یکی یجب الوضو یکی یجب الغسل، خطاب لازرر هم هست، اطلاق یجب الوضو نسبت به وضوع ضرری با اطلاق لازرر نسبت به نفی وجوب ضرری تعارض می کند. اطلاق یجب الغسل نسبت به غسل ضرری با اطلاق لازرر نسبت به نفی وجوب غسل ضرری تعارض می کند. در این حالی که ما قبول داریم که اصل خطاب لازرر الغا نشده است و حجت اجمالیه است که یا خطاب یجب الوضوء تخصیص خورده است در مورد وضوع ضرری، یا خطاب یجب الغسل تخصیص خورده است نسبت به غسل ضرری، اما این کافی نیست. اطلاق خطاب لازرر و نسبت به وضوع ضرری، این اگر ازش رفعیت بشود که الغاء خطاب لازرر لازم نمیاد. و یا همینطور اگر ما از اطلاق لازرر نسبت به نفی وجوب غسل ضرری رفعیت بکنیم و ملتزم بشیم به وجوب غسل ضرری که القاء اصل خطاب لازرر لازم نمیاد، برای اینکه اصل خطاب لازرر القا نشه ما همین مقدار رو ملتزم شدیم که یکی از این دو خطاب، یا خطاب یجب الوضوء یا خطاب یجب الغسل، توسط اصل خطاب لازرر تخصیص خورده. ولیکن معارض اطلاق یجب الوضوء اطلاق لازرر هست نسبت به نفی وضوء ضرری، و معارض با اطلاق یجب الغسل نسبت به غسل ضرری اطلاق لازرر هست نسبت به نفی وجوب غسل ضرری، در این حالی که با توجه به این که ما اصل خطاب لازرر را الغا نکردیم حجت اجمالیه داریم که یا خطاب یجب الوضوء نسبت به وضوء ضرری تخصیص خورده است، نه و یا خطاب یجب الغسل نسبت به غسل ضرری تخصیص خورده. میشه تعارض رباعی. بین اطلاق خطاب لازرر با اطلاق یجب الوضوء این دو اطلاق تعارض هست. بین اطلاق لازرر نسبت به نفی وجوب غسل ضرری با اطلاق یجب الغسل در مورد غسل ضرری تعارض هست. در این حالی که بین اطلاق یجب الوضوء و یجب الغسل هم تعارض رخ داده، منتها تعارض بالعرض به خاطر اون حجت اجمالیهی که پیدا کردیم توسط اصل خطاب لازرر که یکی از این دو خطاب قطعا تخصیص خورده است. در بحوث جلد 5 صفحه 199 و صفحه 507 یک بیانی دارن برای اثبات این که اطلاق لازرر نسبت به نفی وجوب وضوء ضرری و نفی غسل ضرری مقدم هست عند التعارض. اون بیان اینه، فرمودن که ما در باب تعارض علت این که هیچ کدام از دو طرف تعارض را مقدم نمی کنیم اینه که تقدیم هر کدام ترجیح بلا مرجحه. حالا اگر یک موردی تعارض بود ولی تقدیم احد المتعارضین بر دیگری ترجیح بلا مرجح نبود، خب ما او را مقدم می کنیم. ما اگر اطلاق لازرر را نسبت به نفی وجوب وضوء ضرری مقدم کنیم بر اطلاق یجب الوضوء، این ترجیح بلا مرجح نیست، چون اطلاق لازرر نسبت به نفی وجوب وضوء ضرری یک معارض دارد و اون اطلاق یجب الوضوء هست. ولی اطلاق یجب الوضوء دو معارض دارد، یکی اطلاق لازرر، یکی هم اطلاق یجب الغسل که تعارض بالعرض پیدا کرد با اطلاق یجب الوضوء به خاطر حجت اجمالیه بر این که یکی از این دو خطاب تخصیص خورده است به اصل خطاب لازرر. پس اطلاق یجب الوضوء دو معارض دارد، اطلاق لازرر نسبت به نفی وجوب ضرری یک معارض دارد، و همینطور یجب الغسل که تعارض می کند اطلاقش در مورد غسل ضرری با اطلاق لازرر نسبت به نفی وجوب غسل ضرری. خب یجب الغسل اطلاقش نسبت به وجوب غسل ضرری دو معارض دارد، یکی اطلاق لازرر و دیگری اطلاق یجب الوضوء که با او تعارض بالعرض پیدا کرده. پس تقدیم اطلاق لازرر نسبت به اطلاق یجب الوضوء و اطلاق یجب الغسل ترجیح بلا مرجح نیست. این بیان ایشان به نظر ما ناتمامه. اولا ترجیح بلا مرجح که مطرح میشه یعنی تمسک به دلیل حجیت بدون مرجح قطعی و بدون دلیل قطعی. ما گاهی دو خطاب با هم تعارض میکنن، ولیکن مظنون ما این است که این خطاب الف مخالف واقع است و اون خطاب دیگر احتمال مخالف واقع بودنش خیلی کمتره. اما این معناش این نیست که ما اون خطاب دوم را مقدم کنیم، بگیم ترجیح بلا مرجح دیگر لازم نمی آید. ترجیح بلا مرجح یعنی شما دو تا دلیل دارید که با هم قابل جمع نیستند، بدون قرینه قطعیه بیایید یکی را مشمول دلیل حجیت قرار بدید و دیگری را خارج کنید از دلیل حجیت. خب این قول به غیر علم است. فوقش می شود اعتماد بر ظن، و اعتماد بر ظن جایز نیست. ثانیاً همونطور که خود مرحوم آقای صدر در بحوث جلد 3 صفحه 294 فرمودن، در تعارض بالعرض بین دو دلیل که علم اجمالی داریم یکی از این دو دلیل مخالف واقع است، ما طبق بنا عقلا میگوییم یکی از این دو دلیل میدانیم مخالف واقع است، هر دو را که نمیدانیم مخالف واقع است، ولذا میگوییم یکی از این دو دلیل قطعا مخالف واقع است، ولیکن انشاءالله دلیل دوم موافق واقع است و حجت است. مثلا ما یک خطاب عام می داریم، اکرم کل عالم، دو خطاب خاص داریم، یکی میگه لا یجب و اکرام و زیدن العالم، یک خطاب دیگر میگه لا یجب و اکرام و امرن العالم، و هیچ کدام خبر ثقه نیست. علم اجمالی داریم به صدور یکی از این دو خطاب خاص و احتمال صدور هر دو را میدهیم. خب اینجا علم اجمالی پیدا میکنیم به این که یکی از این دو فرد از عموم اکرم کل عالم خارج شده است، اما عقلا میگویند عموم اکرم کل عالم حجت اجمالی است که فرد دوم خارج نشده و لذا مقتضای عموم اکرم کل عالم این هست که ما حجت اجمالیه پیدا کنیم بر وجوب اکرام زید یا وجوب اکرام عمر، در این حالی که می دانیم یکی از این دو اجمالاً وجوب اکرام ندارد و از عموم اکرم کل عالم خارج شده. با این بیان ما اینجا هم می گوییم که ما تعارض بلعرز که رخ داد بین خطاب یجب الوضوء و خطاب یجب الغسل، علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو خطاب تخصیص خورده در مورد ضرر، یا وضوء ضرری واجب نیست یا غسل ضرری واجب نیست. اما علم نداریم که هیچ کدام واجب نیست و ازا اغلا بنا میزانند بر حجیت یکی از این دو اطلاق لا به عینه، و این حجت اجمالی خواهد بود در وجوب وضوء ضرری یا وجوب غسل ضرری. و این حجت اجمالی یک معارض بیشتر ندارد و اون اطلاق لا ضرر هست. این حجت اجمالیه دیگر دو معارض ندارد. خطاب یجب الوضوء اطلاقش دو معارض داشت، یکی اطلاق لا ضرر و دیگری اطلاق یجب الغسل با توضیحی که داده شد، ولی حجیت مجموع دو خطاب یجب الوضوء با یجب الغسل نسبت به این که یکی از این دو در فرض ضرر واجب است، حال یا وضوء ضرری واجب است یا غسل ضرری واجب است، اون که دیگر تعارض بالعرض ندارد، فقط معارضش اطلاق لا ضرر است که نفع می کند هم وجوب وضوء ضرری را، هم نفع می کند وجوب غسل ضرری را. علاوه بر این که ما عرض کردیم خود آیه صدر قائل است که لا ضرر نفی حکم ضرری می کند حتی در جایی که اطلاق خطاب مثبت حکم ضرری در یک موردی نداشته باشیم، مثل اینکه لا ضرر اثبات میکند تحریم اضرار به غیر را، با اینکه اطلاقی نداریم که تجویز کند اضرار به غیر را. پس میشود لا ضرر هم بشود بر نفی حکم ضرری در جایی که هیچ اطلاقی اثبات آن را نکند. پس این وجه دوم تمام نشد و دفاع آقای صد از آن وجهی نداشت. علاوه بر این که نکته اینجا عرض کنم، ما خطابات تکلیفمون دو قسمه، خطابات مهمه خطابات غیر مهمه. قدر متیقن از خطاب لازره اینه که اون خطابات غیر مهمه در مورد ضرر رفع شده اند. پس اطلاق لا ضرر نسبت به خطابات تکلیف غیر مهم قدر متعقن هست، ولی نسبت به خطابات تکلیف مهم نسبتش با لا ضرر عموم منوجه و تعارض و تساقط می کنند. وجه سومی که برای تقدیم لازرر بر خطابات اولیه مثبت تکلیف ذکر شده و چیزی که در کفایه ذکر میکنه، میفرماید که ما یک جمع عرفی داریم که اسمش رو میذاریم توفیق عرفی. مثلا خطاب یحرم الغصب با خطاب اهلت لکم البهیم اهلت لکم بهیمت الانعام نسبتشون عموم من وجه، ولیکن عرف توفیق عرفی میکنه، حمل میکنه اهلت لکم بهیمت الانعام را بر حکم اولی و خطاب یحرم الغصب را حمل میکنه بر حکم ثانوی، میگه اهلت لکم بهیمت الانعام لولا الغصب. به این میگن توفیق عرفی. عرف در جمع بین خطابات مثبت تکلیف و خطاب لازرر توفیق عرفی میکنه، میگه خطابات مثبت تکلیف هم میشن بر حکم اولی، خطاب لازرر هم میشه بر حکم ثانوی، یعنی یجب الوضوء میشه لولا الضرر، یجب الغسل لولا الضرر. خب این فرمایش صاحب کفایه هم درست نیست، برای اینکه توفیق عرفی بین دو خطاب که خطاب اول رو هم کنیم بر حکم اولی، خطاب دوم رو هم کنیم بر حکم ثانوی، در جاییست که خطاب حکم اولی ترخیصی باشه، خطاب حکم ثانوی الزامی باشه، مثل همون مثال اهلت لکم بهیمت الانعام با یحرم الغصب. اما در جایی که برعکس باشه، مثلا مفاد خطابی حکم الزامی باشه و مفاد خطاب دوم حکم ترخیصی باشه رو عنوان ثانوی، خب اینجا وجهی نداره که ما این خطاب عنوان ثانوی را که حکم غیر الزامی رو بیان میکنه مقدم کنیم. مثل اینکه ما طبق احکام اولیه میگیم دروغ حرام است، حالا خطاب داریم یستحب الوفاء بالوعد، یستحب اجابت و دعوت المؤمن، این طور نیست که ما ملتزم بشیم که یحرم الکذب لولا، لولا الوفاء بالوعد، لولا اجابت دعوت المؤمن، بلکه برعکس اطلاق خطاب یحرم الکذب که به حکم اولی است منشأ میشه انصراف پیدا کنه این حکم ثانوی یستحب الوفا بالوعد یستحب اجابت و دعوت المؤمن به غیر موارد حکم اولی الزامی. ما نحن فی هم خطاب اولی حکم الزامی است، یجب الوضوء یجب الغسل، لا ضرر مفادش حکم ترخیصی است، لا یجب الوضوء الضرری لا یجب الغسل الضرری، اینجا جای توفیق عرفی نیست. وجه چهارم اینی که گفته میشه که آقا اصلا ما فرض میکنیم خطاب لازرر با خطابات اولیه مثبت تکلیف تعارض و تساقط کردن، خب ما میتونیم به نتیجه جریان قاعده لازرر برسیم با تمسک به اصل براءت از وجوب وضوء ضرری، مثلا براءت از وجوب غسل ضرری مثلا. خب این وجه هم درست نیست. اولا گاهی حالت سابقه ثبوت تکلیف است و طبق نظر مشهور استصحاب بقاء تکلیف جاری است، نوبت به اصل براءت نمیرسه. و یا در همون مثال معروف بیع القبل، خب ما با لازرر میخواستیم اثبات کنیم خیار قبل، خب اگر لازرر تعارض کنه با اطلاقات اولیه لزوم بیع نوبت به اصل عملی برسه، استصحاب بقاء ملکیت قابن رو جاری میکنیم نسبت به اون مالی که به اون منتقل شده. ثانیاً در برخی از موارد براءت کافی نیست، مثلا براءت از وجوب وضوء ضرری خب کافی نیست، چون ما علم اجمالی داریم، یا وضوء واجب است یا تیمم. براءت از وجوب وضوء در جایی که وضوء ضرری است خب تعارض میکنه با براءت از وجوب تیمم. علم اجمالی داریم یکی از این دو واجب است، بله اگر احتمال بدیم که واجب تخییری است در این حال وضوء یا تیمم، خب بنابر نظر ما براءت از وجوب وضوء و براءت از وجوب تیمم تعینا جاری میشه، نتیجه میشه تخییر. ولی مشهور این رو قبول ندارن، مشهور در دوران هم بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط هستن. در بحوث فرمودن که ممکنه ما دفاع کنیم از این تمسک به براءت از وجوب وضوء ضرری، و این که گفته میشه با براءت از وجوب تیمم تعارض میکنه، بگیم اشکال نداره، ما میاییم براءت جاری میکنیم، ما عذر میخوام، ما میاییم لازرر را در رابطه با نفی وجوب احتیاط جاری میکنیم، میگیم لازرر نسبت به نفی وجوب وضوء ضرری تعارض کرد با اطلاق یجب الوضوء، تساقط کردن. براءت از وجوب وضوء ضرری هم قبوله، تعارض میکنه با براءت از وجوب تیمم، اما چه اشکال داره ما خطاب لازرر رو بیاییم تطبیق کنیم در رابطه با نفی وجوب احتیاط به جمع بین وضوء ضرری و تیمم. ما دو اشکال به این مطلب داریم. اشکال اول این هست که ما بارها گفتیم که لا ضرر لا حرج تطبیقش بر نفی وجوب احتیاط ضرری یا حرجی درست نیست، چون بر فرض وجوب شرعی رو شما نفی کردید با لا ضرر و لا حرج، وجوب عقلی احتیاط رو چه می کنید که ناشی است از علم اجمالی؟ بله اگر خود احتیاط ضرری یا حرجی باشه، ما در بحث انسداد یک وجهی ذکر کردیم، اولویت عرفیهی ذکر کردیم که کشف کنیم از اطلاق لا ضرر و لا حرج که شارع ترخیص داده در ترک احتیاط تام. اما در ما نحن فی که احتیاط ضرری نیست، وضو ضرری است. اشکال دوم طبق مبنای آقای صدره که میگیم جناب آقای صدر، شما اگر در لا ضرر میگفتید لا حکم ینشاء منه الضرر، خب ممکن بود بگید که نفی وجوب احتیاط میکنه در این حال، چون از این وجوب احتیاط ضرر ناشی میشه، که با قطع نظر از اشکال قبلی ممکن است این رو بپذیریم. اما طبق نظر شما در بحوث لا ضرر نفی ضرر خارجی میکنه که ناشی است از حکم شارعه. ضرر خارجی در اینجا در وضو گرفتن، نه در احتیاط کردن. خب ضرر خارجی ناشی از وجوب وضو که فرض اینه طبق لا ضرر که میخواست نفی بشه معارضه کرد با اطلاق یجب الوضو، دیگه در این حال احتیاط به جمع بین وضوع ضرری و تیمم که ضرر آخری نیست که خبر بدر لا ضرر از انتفاع او، لا ضرر فوقش خبر میداد از انتفاع ضرر مترتب بر وضوع، خب این هم که تعارض کرد با اطلاق یجب الوضو. دیگه ما یک اطلاق دیگری در لا ضرر نداریم که اخبار کنه از انتفاع ضرر ناشی از جمع بین وضوع ضرری و تیمم. این فرق میکنه با جایی که علم اجمالی داریم به وجوب یکی از این دو فعل که هر کدام فی حد ذاته ضرری نیست، جمع بینشون ضرری است، ولی اونجا خود احتیاط میشه ضرری. ولذا این فرمایش بحوث درست نیست. وجه پنجمی که ذکر شده برای تقدیم خطاب لا ضرر بر خطابات مثبت تکلیف، که وجه درستی هم هست، وجهی است که مرحوم شیخ انصاری، محقق نائینی، مرحوم های خوی ذکر کردن، گفتن لا ضرر حاکم است بر خطابات اولیه و در تقدیم خطاب حاکم ملاحظه نمیشه که نسبت بین خطاب حاکم و خطاب محکوم عموم منوجه یا عموم منوجه نیست. عموم منوجه هم باشه مشکلی نداره، چون نظارت داره خطاب حاکم نسبت به خطاب محکوم. مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل فرموده که حکومتی نداره لا ضرر بر خطابات اولیه. لا ضرر میگه لا حکم ضرری، اصلا متعرض نسبت به اون خطابات تکلیف نیست. مثل این است که یه خطابی بگه لا یجب اکرام الفاسق، خب این چه حکومتی داره بر خطاب یجب اکرام العالم تا بر او مقدم بشه؟ خب این فرمایش درست نیست، برای اینکه ظاهر لا ضرر اینی که ناظر به شریعته. حالا چه لا ضرر فی الاسلام با اون قید فی الاسلام ثابت باشه چه نباشه، متفامرفی از لا ضرر، بنابراین اینکه نفی باشه، اخبار از انتفاع ضرر ناشی از حکم در شریعت است، یا بیان انتفاع حکمی است در شریعت که منشأ ضرر باشه. یعنی فرض کرده و مفروغ عن گرفته که شریعتی هست، بعد بیان کرده که در این شریعت حکم ضرری نیست. خود همین میشه نظارت. بیشتر از این که ما نیاز نداریم در حکومت. به نظر ما هیچ فرقی بین لا ضرر و ماجعل علیکم فی الدین من حرج نیست. چجور در ماجعل علیکم فی الدین من حرج، البته با بیان واضح‌تر فرض کرده دینی هست، در این دین حرج نیست. لا ضرر هم متفاهمون که فرض کرده شریعتی هست، در این شریعت موقف ضرری نیست، حکم ضرری نیست، ضرر ناشی از حکم در این شریعت ما نداریم. ولذا این وجه پنجم وجه درستی هست و لا ضرر اگر مفادش نفی باشه، نفی حکم ضرری باشه، این نظارت داره بر سایر خطابات تکلیف از این باب که مفروغ عن گرفته شریعتی هست، در این شریعت ما حکم ضرری نداریم و همین مقدار برای حکومت کافیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.